بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم بحث ولا و ولایت ها رو شروع میکنیم. قرار شد که یه تتمه از معانی ولایت رو مطرح بکنیم و بعد وارد بحث ولایت در تصرف بشیم. خب عرض کنم که خب ما نه باشه آره مال خودم آره نه این نه نمیستیم دوباره دیگه پادکست رو من خودم چیزش پاک میکنم. عرض کنم خدمتتون که ما خب گفتیم که یه ولایت مثبت داریم یه ولایت منفی. اول معانی ولایت رو خدمتتون عرض کردیم، بعد عرض کردیم که اقسام ولایت در واقع از معانی قرآن برداشت شده توی این مقاله و در قرآن ولایت منفی هست که عرض کردیم خلاف بشر دوستی نیست، یک نوع حفظ حریمه، و ولایت مثبت. ولایت مثبت یه ولای عام داشته، ولای خاص. بحث روز قبل دیروز رو اگر بخوایم تکمیل بکنیم، این ولای عام، خب ما یه چیزی هم اینجا کشیدیم فکر کنم خودم پاکش کردم، عرض کردیم که یک نوع از ارتباط و اون چیزی که از به هم چسبیدگی گفتیم تو معنای ولایت هست که در واقع در عرض توی افراد سلام، و یک ولایت بود که در واقع یک معنای طولی داشت. این در این ولای عام رو عرض کردیم ولایت عمومیه که یک آیه هم خوندیم چی بود؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، که حالا آیهش رو نمی‌نویسم چون جا نداره. بنابراین معنای اول که ولای عامه ولایت مؤمنین بر همدیگه است، یک ولایت عمومیه، یک به هم چسبیدگی عمومیه. بعد اون چیزی که اینها رو به هم ارتباط میده چیه؟ اون چیزی که اینها رو به هم ارتباط میده؟ نه دیگه کدوم ولی؟ همه ولی هم. آیه چی بود؟ بنویسم اولش چی بود؟ المؤمنین ها چی؟ احسن ایمان رو فهمید بعضا هم اولیاء بعض. اون چیزی که اینها رو به هم وصل میکنه ایمانه. ایمان هم خیلی اگه بخوایم خلاصه بگیم منظور از ایمان چیه، چون نمیخوایم یه معنای عمیقی بگیم که خارج بشن عمومیت خارج بشه، ایمان یعنی همین چیزی که قبلا حالا کشیدم روی تخته که انسان خودش رو در یک مقصدی تصور بکنه. یعنی ما داریم با در واقع آیین و دینی که داریم به یک مقصدی داریم حرکت میکنیم و توی این مقصد مشترکی، و این میشه ایمان، این میشه چیزی که بعد بلافاصله بعد آیه چیه؟ المؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ادامهش چی بود؟ اینجا نوشتیم بله فکر کنم این سوره نور باشه، حالا من سورهشو نوشتم. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجا مرحوم استاد مطهری تو کتاب، در واقع این چیزی که من نرز کنم خلاصه کتاب ام پی تیویشو میگم، میفهمد امر معروف و نهی از منکر برخواسته از ولایت ایمانی عموم مسلمانان نسبت به هم دیگه است، یعنی اون به هم چسبیدگی. خب پس این در واقع یک معنای ولایت که توی قرآن هست، ولایت مؤمنین نتیجهش هم میشه امر معروف نهی
ایمان
منکر.
یکی از ولایت ها میشه؟
نه، ایمان میشه اون سنخیتی که ولایت رو درست کرده. ایمان در واقع چسب بین آدم هاست.
ولایت هم چسب هست دیگه.
ولایت به حالت چسبیدگی میگن. حالا ببینید، من جلسه قبل عرض کردم، مثلا من زبانم فارسیه، شما هم زبانتون فارسیه، نه ولایتی به هم دیگه پیدا میکنیم، یک نزدیکی و یک سنخیتی پیدا میکنیم. سر چی؟
سر
زبان، سر ایرانی بودن، سر. حالا این اینا مسلمان ها به چجوری با هم یک پارچه میشن، نسبت به هم ولایت پیدا میکنن؟ با ایمان. ایمان در واقع هسته ایه که اینا رو دور هم دیگه جمع میکنه، اون حیث اشتراکه.
ولایت رو دیروز هم شما فرمودید یعنی اون به هم پیوستگی.
بله.
من حالا تصور اون قبل از اینکه بخوام بیان کنم صحیح تره که ولایت یعنی سرپرستی
احسن.
و محبت.
احسن. خب این در واقع این حالت سرپرستیه تو اصل معنای ولایت نیست. معنای ولایت یعنی به هم چسبیدگی، سنخیت. ولی این سنخیت اشکال مختلفی داره. من عرض کردم 27 تا استعمال داره معنای ولایت، که استعمالات مختلف من به منزله معانی مختلف نیست، یعنی استعمال در شرایط مختلف با قرائن مختلف. به هم چسبیدگی انسان ها یا عناصر، حالا هر، در فضای یکسان دیگه اون سرپرستی رو نداره.
رابطه افقیه، اون رابطه عمودی بود.
بله، در واقع عرضیه، این طولی، این اینم به هم چسبیدگیه. ببین همونجوری که این به هم چسبیدگی محسوب میشه و ولایت هست، اینم ولایت هست. منتها این نوع ولایت همراه با سرپرستی و زعامت و حالا مواردی که بیشتر بحث می‌کنیم، ولی این نوع ولایت نه. این نوع ولایت اتفاقا آدم‌ها رو تو ارض نگه می‌داره. یعنی میگه کسی نسبت به دیگری برتری نداره. چی اینها رو با هم دیگه پیوند میده؟ ایمان. این ولایت چجوری به دست میاد؟ قطعا این ارتباط از یک حیث ارتباط اینها، این ارتباط هم هست، چون اینها در ایمان هم مشترکن، ارتباط ایمانی وجود داره بین اون ولی و ولی. علاوه بر اون یه چیز دیگه هم هست اینجا، بنابراین اون معنای مشترکش همین به همچسبیدگیه. این در واقع کف معنای ولایت. حالا توی یه سری شرایطی که حالا میگیمش این ولایت خاص ایجاد میشه. خب خیلی دیگه تو هم عرض کنم که خب ما چجوری رفتیم جلو ولایت منفی هم که گفتیم دیگه، حالا همون فتنه است و اینه دیگه. خب پس ما یه آیه از قرآن رو نوشتیم که المؤمنین و المؤمنات بعض هم اولیاء بعد یا مرون. حالا میخواییم ولای خاص رو توضیح بدیم. ولای خاص دیگه عمومیت نداره، یعنی یک نوع ارتباط و به هم چسبیدگی ادعی با خواصیه، عمومیت نداره. آیش چی بود که بر محور اون شهید بحث میکنه؟ آیه
ولایت.
بخون.
احسن.
نمو. خب علیکم الله و رسول
المؤمنون.
المؤمنون لحظه من فالذین آمنو درست بنویسیم آیه رو که الذين آمنوا يقيمون الصلاة
ويؤتون
الزكاة وهم راكعون. خب اولين
لحظه
الذين آمنوا والذين يؤمنون. الذين آمنوا اینجا بیه. خب خیلی هم بد خط نوشتن دیگه شنونده قرآن و دوستان. عرض کنم که خب اینجا ما با چه استدلالی میگیم مقصود این ولایت عمومی نیست؟
اشاره به شخص
داره،
چون اون
منحصر سرزن لاتون تمام شد. شما وقتی الله رو میاری که نمیتونی بگی اینا در ارزن، پس این قرینه ایه که منظور ولایت عام نیست که بگی مثلا انسان ها، حالا خدا هم مثلا اینجا، این نشون میده که این ولا خاصه. بعد میریم جلو، خدا، رسول و کسانی که ایمان دارن و صلات رو اقامه میکنن و زکات میدن در حالی که راکعن. خب دو تا بحث خیلی ساده داره اینجا خطاب به، در واقع یعنی یه جورایی بحث کلامی محسوب میشه که آقا این آیه پس اولا عمومیت نداره، ولا خاص رو اثبات میکنه، کافی اصلا برای اثبات ولا خاص. مثلا فرض کنید این آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اینم قاعدتا این ولایت نمیتونه باشه. چرا؟ چون اولا بر الله نسبت داده شده، دوم اینکه داره اخراج ظلمات به نور رو نسبت میده به این ولایت و این یه چیزی بالاتر از به هم چسبیدگی عمومیه. اینجا هم باز دوباره ما ولایت الله داریم، بنابراین ما همه احکام ولایت الله رو میتونیم تو همه آیات به هم دیگه نسبت بدیم. هر جا الله ولی بود اینو ما خواهیم داشت. خب اول، پس اول ولایت عام نیست. دوم هم این که ما یه بحثی هم داریم سر این که وهم راکون، این در واقع شأن نزول این آیه درباره حضرت امیر بوده. اینجا یه بحثی داره شهید مطهری که ما اینو نمیتونیم عام بگیریم. تو قرآن هم استعمال اینطوری داشتیم، حتی نسبت به مثلا منافقین کفار قرآن میگه یقولون مثلا فلان، اونا بهت اینو میگن، در حالی که یه شخص بوده، یه شخص بوده ولی قرآن میگه یقولون که مثلا میزنه. بله بله، نه اینی که ما داریم میگیم حالا سر تعدادشون مد نظرمون نیست، سر این که اینطور نیست که اگر، چون بعضی اهل سنت بعضیشون خیلی زرنگن دیگه، میگن این نشون میده این کار مستحبه بریم انجام بدیم تا ذیل این آیه قرار بگیریم. نه، اینجا داره اشاره به یک شخص و موقعیت خاص میشه، قضیه خارجی هست. احسن، مثالی که شهید مطهری میزنن این آیه است، یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، میگن گوینده این جمله عبدالله ابن ابی بوده، اینو تو تاریخ همه گفتن، ولی قرآن نه اسم شخص میاره، میگه یقولون اینطور گفتن. اینجا هم در واقع به این، خب حالا این معانی که ما از خود قرآن برای این ولا خاص میخواییم اثبات بکنیم، یکیش که نوشته بودیم پاکش کردیم ولا محبته. ما دوست داشته باشیم اهل بیتو. چرا دوست داشته باشیم؟ فلسفهش چیه؟ چی میگه شهید؟ چرا اصرار هست که اهل محبت اهل بیت داشته باشیم؟
چون مقدمه است برای مابقیه.
آفر، این که یک رشته‌ای برقرار میشه با این محبته تا ما بتونیم از همه در واقع شؤون ولایت اهل بیت بهره ببریم. پس هر آدم تو بخواد باید آماده باشه، باید محبت داشته باشه، وگرنه از کسی که محبت نسبت بهش نداره نمیتونه تبعیت کنه. و بعد میفهمن شهید که بجز ناسبی‌ها که مطرود مسلمان‌ها بودن، این اصل هم اصل اتفاقیه. حالا من اینجا رو دیگه متنشو نمیخونم چون طول میکشه. و خب دومی ولا امامت. امامت منظور چیه؟ مرجعیت دینی منظور چیه؟ یه کلمه خیلی مهمی تو ولای امامت هست. حالا این امامت که داریم میگیم باز ممکنه که بگه آقا امامت معانی عمیق‌تری داره. فعلا داریم خودمون طبقه بندی میکنیم، بعدا میگیم. یه کلمه خیلی مهم داره و اونم حجته، که حدیث ثقلین همین میخواد بگه کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. این در واقع اثبات حجیته، یعنی حرف امام حرف دینه، حجته، میتونیم به عنوان دستور الهی بهش استناد بکنیم. خب نم دیگه نکته ولای زعامت. بعدیش زعامت یعنی چی؟
رهبری زعامت،
رهبری سیاسی اجتماعی. اینو ما از کجای معنای ولایت در میاریم؟ دوستان فکر میکنن بخوان دلیلی برای این بیارن چرا باید ولای زعامت برای اون خواص اثبات بشه؟ مثلا آیه چیزی تو قرآن داریم؟
النبی اولا
آفرین. این آیه خوبه ولی دلالتش نسبت به زعامت، یعنی از این ظاهرتر هم داریم. نه چیه؟ قول الامر هم دارم. خب اینجا قاعدتا اطاعت خدا، رسول و اول الامر در واقع شأنی است که برای عده این نوع ولایت رو اثبات میکنه. قاعدتا اطاعت یکی از شونش، چون اگه رهبری به سیاسی اجتماعی یا از این اطاعت بگیری، عملا چیزی که میمونه سفارش دینیه دیگه، که این میشه مرجعیت دینی. قصدی که ما تخصیصی تو آیه نداریم که مثلا این اطاعت منحصر ده. بعد مثال میزنن نسبت به پیغمبر. بله بله، سیره که حالا ما فرض گرفتیم که اصلا طرف مقابل اون مثلا فرض بخوام قرآنی باش بحث کنیم. از خود من اموال هم صدقه، این داریم دیگه، این شؤونی که پیغمبر داشتن. خب اینجا دیگه حالا فعلا بحث خاصی نداریم، من پاکش میکنم. خیلی خلاصه از این توی چیزی که عرض کردم خدمتتون. دیگه بعد من این آیاتون رو پاک میکنم. چی میشه بله؟ خب
دون مقدر و همیدم هستن
چی بعد چی؟
مثلا ولایت محمد بعد امام هست.
مقدم منظورتون تقدیم رتبیه، یعنی ارزشی؟
اول باید محبته ایجاد بشه تا بعد امامت رو مثلا ملا قبول کنه. بعد امامت
آها بعد تحققش میگی؟ نمیدونم
مثلا ولایت محبت رو نسان امرانومی اول یکی دعوای خلافت اینا بوده بوده دارم درسته؟ نبوده مثلا
یعنی شما میگین اون محبت رو داشتن اون موقع؟
ولی مثلا امامت رو نداشت.
والا ما از تاریخ مدقل من تا الان حس نکردم این محبت. البته قطعا مثلا حضرت زهرا خیلی مهم بوده براشون، برای همین در واقع نشونه مهمی بوده. متقاعد کردن حضرت زهرا خیلی براشون با ارزش بوده. اونطور نسبت به حضرت امیر چیزی که هست ظاهرا بغض داشتن به خاطر گذشته ای که داشتن.
همه جامعه اینجوری؟
نه همه جامعه که قطعا ولی تصمیم گیران جامعه. خب
واسه اگه یه زمانی محبت ایجاد بشه بعدا امامت رو زمان
و آخه میدونی من گیرم چیه؟ گیرم اینه که ماها که تو آخر زمانیم در واقع یه جورایی ما که هر حس امیر رو ندیدیم تو کتابا میخونیم چرا حالا میریم گیر میدیم؟ مثلا شما اینجا کسی از روز زندگی تولستوی کار کرده باشه؟ تولستوی اگه کسی بری زندگیشو کار کنه مثل یه پیغمبر زندگی میکرد، یعنی اصلا عجیبه، آدمه به شدت تمام اصول اخلاقی رو رعایت میکرده، تمام کتاباش ترویج اخلاقه، نمیدونم چقدر دغدغه فقر داشته، چقدر خدایی بوده. اصلا تولستوی یه کتاب داره هنر چیست، بعد میگه ملاک هنر اینه که چقدر میتونه به انسان معنویت بده، چقدر میتونه به خدا باوری، اصلا اینجوریه، برخلاف قاطبه روشنفکری که اون موقع تازه داشتن. ولی ما که نمیریم تولستوی بخونیم، چرا؟ چون میگه آبا چی بریم تولستوی بخونیم، مثلا حالا خوبه بریم بخونیم. ولی ما حضرت امیر رو مثلا به خاطر جایگاه، به خاطر جنس ولایتی که سلامه ازشون در واقع تصور کردیمه که میریم و این محبته. نمیدونم حقیقتش که تقدیم و تأخیرش چجوری، از اینکه خیلی ها ولایت باطنی حضرت رو نپذیرفتن، حتی زعامت حضرت رو نپذیرفتن ولی ولایت محبت رو دارن، میشه اینی که شما میفهمید اینو شاید نتیجه گیرید. بله این نشون میده که بله بله نشون میده که محبته یا به اطاعت میرسه یا به اطاعت نمیرسه، این هم هست. ولی نمیشه کسی اطاعت کنه محبت نداشته باشه. یه خب بریم توی ولایت تصرف. اونا را هم شهید کم حجم تر بحث کردن، هم این که پیچیدگی آنچنانی نداره دیگه، دوستان همین مقدار تصور کردن چیزن چیزه پیچیدگی. بله بله اینو خالی باشه. خب عرض کنم که اولین نکته ای که تو ولایت تصرف باید دربارش صحبت کنیم، جلسه قبلم یه اشاره کردم، اینه که ولایت های قبلی ولایت های اعتباری بود. حالا باز میگم حیث محبته در واقع لزومش باز اعتباری میشه، ولی اصل محبت واقعی قلبی حقیقی، ولی لزومش که تو فروع دین ما تولی و تبری داریم، این حیث چیزه، آره اعتباری. پس اولین نکته اینه که ولایت در تصرف تکوینیه. خب با معنایی که ما از الان تو ولایت کردیم، ولایت تکوینی یعنی چی به نظرتون؟ خب میشه مرجعیت دینی یا زعامت. بر کیا؟ خب این حیث تکوینیش منظورتون غیبیشو میگین تکوینیه؟
یعنی که بدون اینکه ما خودمون بفهمیم بخوایم دل اجبار سمت حمایت
مثلا چه جوری؟ الان رو زمین اگه بخوایم بگین چی میشه؟ الان ما چه استفاده از امام زمان داریم میکنیم؟
ناظر به بالا نیست، ناظر پایینش بوده، از ولی به کسانی سمت
بس بودن ماها مثلا به امام،
ولی به بالا، ولی که الان داره امامت رو داره.
خب نه ما داریم میگیم که الله رسول و یقیمون از صلاح جسون از اینا، این ولایت خاصه. یکی از ولایت خاصه است ولایت
صاحب جان و مال ما هست
خب صاحب که خب این که میشه اعتباری، مالک دیگه، ملکیت اعتباری. ببین الان این سرفیس رو من پولیشو دادم، شما میگی مال امام زمانه دیگه، ملکیت دیگه اعتباری، تکوینش خب میگم میخوام یک معنای تکوینی از ولایت میخوام اینا تو ذهن دوستان چی میاد؟
آفرین.
خب چیه؟ میدونم برقراره چیه؟ ما اگه بخوایم از این چسبندگیه، از این رابطه که حالا گفتیم هم عمومیت نداره خاصه و تکوینی بودنش یه جنبندی بکنیم به چی میرسیم؟ خب اون که بشه ولایت محبت.
نه یعنی از این کلام قبول نکنه، باعث میشه که تکوینن اعمالش مورد
رضایت حق واقعا نشه. اینم که میگی نه همش اعتباریه چون بحث فعله. پس ربطی به شیعیان نداره. آف کل آدم تکوینه دیگه.
این قدرت در دست ایشونه. اگر شما مقید شدید دست قابلیت هست به اون کمالت نیست، اگر نه
پس ولایت، ولایت تکوینی در واقع این آیه داره ازش خبر میده، جعل نمی کنه. ولایت های قبلی رو داشت جعل میکرد، آقا مرجع دینیتون ایشون باشه. الان داره میگه خبر میده. اصلا اگه بخوایم تصرف و در واقع تفهیم بکنیم داره خبر میده، میگه آقا داره اصلا یه همچیزی تو عالم هست. حالا من حرفم اینه که ما اینجا یه چکلی کشیدیم، گفتیم این عمومیه، این در واقع خاصه. خب این معنای ولایت رو این پیاده کنیم، ولایت در تصرف رو میگیم یه ارتباط خاصی وجود داره تکوینن میان انسان‌ها با ولی، یه شکل ولایت تکوینی. حالا این ارتباطه چیه؟ باید بریم تکوین انسان رو ببینیم، تکوین ولی رو هم ببینیم و بعد این ارتباطه از توش در میاد. ما جلسه پیش اینو اینوری کشیدیم، گفتیم یه مبدعی اینجا هست، یه مقصدی هست. حالا ما یه نوشتیم توحید، یه نوشتیم انسان، همون انسانی که انسان خود نوعی حیوان است. بعد میگیم این انسانه در ذاتش، نه در فعلش، در ذاتش حقایقی هست، استعدادهایی وجود داره که او رو توی این مسیر قرار میده. مرحوم علامه طباطبایی تو رساله الولایه اصلا ولایت رو میگه کمال اخیر انسان. اخیر اینجاست، یعنی اینجا نیست، باید کسب بشه. کمال اخیر انسان که انسان رو تکامل، منجر به تکامل انسان میشه. اینو بهش میگن ولایت در تصرف، ولایت تکوینی.
یعنی فاصله رتبی انسان ها با مثلا
رتبه
به حد اعلاش رسیده، رسیده.
احسن. همه یه حرف ما اینه که در شیعه ما یه جا رفتیم چی بود؟ یعنی دوره های دانشجویی فکر کنم دانشگاه چمران اهواز بود. آره خب صافات و این. بعد رفتیم شروع کردیم صحبت کردن، یک ساعت تمام، یک ساعت و نیم، دو ساعت شد. من با بچه ها صحبت میکردم، میگفتم آقا فرق شیعه و سنی تو چیه؟ یه اینا خودشونو بالا پایین کردن و اینا. آخرش هم گفتن که آقا ما دینمونو از معصوم میگیریم، اونا دینشون از غیر معصوم میگیرن. من گفتم خب باش، ما الان قرن چندیم؟ 1400 سال از اسلام گذشت. شما چند سال از معصوم گرفتی دینتو؟ 250 سال. ما بقیش از سلسله‌ای گرفتی که اونا معصوم نیستن. بعد شروع کردم اختلاف فقهی فقها رو، یه مثلا نماز جمعه رو مثال زدم که 5 6 تا حکم کاملا متفاوت داره تو عصر غیبت. گفتم خب شما می‌خواستی دینتو از معصوم بگیری که به خطا نره، اونیام که دیگه هم اختلاف داریم سرش. دیگه چه فرقی کرد؟ حالا تو میگی فلان مرجع و فلان مرجع فرق داره، حالا یه مرجعی دیگه هم تصور کن میگه اینجوری نماز بخونه، این بحث نداره که این همه ما میشینیم با اهل سنت بحث میکنیم سر اینکه 250 سال معصوم داشتیم بقیش نفهم. حالا اون 250 سالش 25 ساله، خیلی تفاوتی. حرفی که من اونجا زدم آخرش این بود که ما معتقدیم انسانهایی در عالم بودند و هستند که این مسیر رو تا انتها رفتند، بنابراین کمال انسان راهش مسدود نیست، اون ارزشی که ائمه و اهل بیت برای ما دارن از این با. خب این معناش غیر از معنای نبوته. حالا من نمیگم غیر امامته، چون این شؤونی از امامت هست و همیشه متحری عبارتشون رو اگر بیارم شاید متحری میفهمن اختلاف ولایت در تصرف، یعنی ولایت و امامت اختلاف اعتباریه. بله، ولی با نبوت نه، نبوت فرق میکنه. این چیزی که ما داریم میگیم یکی ولایت تکوین. خب اینجاست که اون چیزی که فرمودین النبی اولا بالمؤمنین و انفسهم، این اولویت رو بعضی ها اینجوری معنا میکنن، کمال اخیر. خب حالا کمال اخیر یعنی کمالی که باید کسب بکنه. ببینید کل هندسه خلقت و هندسه آفرینش اینطوره، میگن آقا یک قوس نزول داره، یک قوس صعود داره، اینو بهش میگن خلقت، اینو بهش میگن رجعت. بعد این مدار کل هستیه. خب این اسم رحمان خداست و این اسم رحیم خداست. شما ببینید برید تو قرآن، من این کارو کردم اصلا به وجد اومدم وقتی المیزان، بعضی که المیزان رو خوندم چه علامه اینجوری، شما رحمان رو سرچ بکنید ببینید قبل و بعد رحمان چی، اصلا هر وقت خدا خودش رو به عنوان رحمان معرفی میکنه چی میگه؟ میگه خلق رحمان، مثلا خلق رحمان. یعنی من وقتی میخوام حیث خلقم رو بگم بحث رحمانیه. از اون طرف مثلا میگه توابم، من توبه، پذیرش توبه مال حیث رجعته. حالا انسان فرقش با بقیه موجودات چیه؟ اینکه انسان رجعتش اختیاریه، با انتخابه. بقیه موجودات عالم رجعتشون عین خلقتشونه، تو عالم دارن پیش میرن. حالا انسان هم ابعادی داره که مثل بقیه موجودات جبری برمیگرده، اون حیثشو نمیگن. اینا بهش میگن هدایت خاص، که رحیم بودن رو میگن هدایت خاص. این پس انتخابی و اختیاریه. اینو که عرض میکنم تو کتاب ها خودم نمیگم. خب به همین بسم الله الرحمن الرحیم کل هستی رو توضیح داده دیگه. ما با دانشجو بحث میکردیم میگفتیم آقا بسم الله الرحمن معناش چیه؟ اما خداوند بخشنده مهربان، آخه مثل مجری برنامه کودک مثلا مهربان خدا یعنی چی مهربان؟ ما این مثلا ما گفتیم خدا عصبانیه که مثلا بخشنده است. خب بخشنده یعنی چی؟ ولی رحمان و رحیم اصطلاح قرآنیه، اینو اگر کسی با تفسیر آیه با آیه بره جلو اصلا ترجمه پذیر نیست، معناه. خود عربا هم اگر رو قرآن مسلط نشه معنی رحمان و رحیم رو نمیفهمن، همون چیزی که بین خودشون استعمال میکنن. خب این مبدأ مقصد کجاست؟ اسم چی؟ متوجه سوالتون نشد. خب اینجا ما میگیم این مبدع مقصد کجاست؟ اینجا مقصده علیکی داریم طور خودمون شد منطقه. همه بحث در اینه که اینجا چه نقطه ایه؟ اینجا همون انسان حیوانیه.
خسته میشه میذاره استراحت
میکنه. آره در واقع اینجا شما تا اون داستان نطفه و علقه و اینها
عالم ماده میشه دیگه.
داره خلقت تکوین پیدا میکنه. بله اینجا پایین ترین مرتبه از هستیه. دیگه این پایین تر دیگه نداریم. برای همین خدا تحقیر هر وقت با این انسان داره حرف میزنه تحقیرش میکنه. میگه از گندترین مثلا شیء عالم درست کردم. خب این نقطه در واقع همون انسان حیوانیه که میشه مبدأ ما. منتها بحث در اینه که توی این خلقت استعدادهایی وجود داره برای بازگشت اختیاری، که مثلا تو خلقت مثلا ملائکه خلقتشون نزول نیست که بیاد تو عالم ماده. حیوان نزول هست ولی صعود ما رو نداره، نحوه بازگشتش به همون شکل خلقتشه. ولی انسان یک بازگشت اینجوری داره.
چرا مثلا میگن حیوان ها توی جهان ما رتبه دارن؟
رتبه چی؟
توی این دنیا مثلا ما رتبه حساب کتابی دارن
بله. اختلافه. علامه طباطبایی معتقدن بعضی از حیوانات حشر دارن تابع، منتها حشرشون با حشر ما فرق میکنه. این توضیحی که من دارم میدم این یک توضیح خروجی همون جریان حکمت متعالیه و آیات قرآنه. خب منتها توی موجودات و این هم خدمتتون عرض کنم اسراری هست ما عقلمون نمیرسه بهش، نمیفهمیم. اون مقداری که خبر دادم چرا مثلا میگن آقا سگ اصحاب کهف یه حیوان خاص بوده، اون هدهده یه حیوان خاص بوده، اینا رو با عقل که نمیتونیم بفهمیم، باید خبر بود. اگر تو اخبار اینا تایید بشه خب اون موجود موجود خاصی بوده. ما حمله بر ذات داریم میکنیم نه فرد، بنابراین ممکنه که اون حقایق وجود داشته باشه. نمیشه انکارش کرد، نه بدون روایت میشه اثباتش کرد. آها من عرض کردم کمال اخیر یعنی این که اینطور نیست که اون این کمالی که داریم ازش حرف میزنیم احسن به فعلیتش باشه. قوهش هست ولی فعلیت نداره. اخیر یعنی مؤخره، یعنی باید بره بهش برسه. بله ولایت میشه حرکت به این سمت. دقیقا بله بله. این ته خط حالا میرسیم. البته اینجا شهید مطهری تو توضیح منازل یه رندی کردن، خواص رو گفتن نه خود منزلو. مثلا فرض کنید مثلا میگم آقا مثلا حسین رضازاده رفت کار کرد، تمرین کرد، تونست یه همچین وزنه رو بلند کنه. خب خاصیتش این بود که تونست این وزنه رو بلند کنه، ولی یه اتفاق واقعی تو فیزیکش افتاده دیگه، تو بدنش افتاده. این که چه اتفاقی افتاده تو حقیقت اون فردی که به این مرحله رسیده رو توضیح ندادن، بازش نکردن. ولی اینکه خاصیتش اینه که مثلا بر قوه مخیلش حاکم شده یا قدرت تصرف در طبیعت داره، این رو توضیحش دادن. اون چیزی که عرفای ما دربارش صحبت میکنن نسبت به مقصد فناه، یعنی اتحاد کامل، هیچ غیریتی نسبت بهش وجود نداره. حالا بریم جلوتر اینا ایشالله چیز بله همه میتونن داشته باشه. اصلا انسان خلق شده برای این رجعته دیگه. بله و حالا ما حرفمون اینه که بله دیگه، حالا بخوام آفرین بخوام رو خود ولی پیادش بکنیم، ما میگیم این انسانی که مسیر رو طی کرده به فنای تام رسیده است که میتونه انسانهای دیگر رو به آره حرکت بده به این سمت، هم تکوینه یعنی مسلط بر قلوب میشه. یه بحثی که داره شهید تو کتاب همینه، تسلط داره بر قلوب چون تا ته مسیر رو رفته.
مثلا ته مسیر مثلا اولین گام گام باشه ها، ولی به نسبت بقیه جلوتر از بقیه.
چیز اهل بیت رو میگین؟ آها بله 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 بله، به اندازه حالا این اصلا چیزی که میخواستم عرض کنم همین. یه چیز کوتاه بگم بریم سریع توی بس که کتابم گفته باشم. یه چیزی رو شهید مطهری در دخل مقدر میگه، میگه آقا منظور ما از ولایت این نیست که ولی اسباب عالم دستشه. مثلا ملائکه هست که مثلا ملائکه رزق داریم، ملائکه نمیدونم ملک الموت داریم، نه منظورم از ولایت این نیست، ممکنه تصرفم داشته باشن، ولی این چیزی که ما میخوایم بگیم این نیست. این یه نکته. بعد سه تا دلیل براش میارن که من سریع توی یه خط بخوام بگم. اولا میگن ادب اسلامی اقتضا داره که ما رزق و حیات و ممات و اینا رو به غیر خدا نسبت ندیم. دو این که دوباره که ما نمیتونیم مشخص بکنیم این ولایت چیه که بگیم مثلا ولایت در، باید تابع اخبار ببینیم چیه که بعد حالا میگه اخبارش چیه. بعدش هم میفهمند که اون حتی اون ولایت در نظام و سیستم های آفرینش هم از انسان غیر، یعنی انسانی که با هوای نفسش داره کار میکنه بر نمیاد، یعنی خدا عالم رو نمیده دست کسی که هوای نفس داره. برای همین چون الان خیلی بحث دیگه، مثلا مرتاض هندی قدرت هایی داره تو عالم، خب بعد ممکنه این شبهه براشون ایجاد بشه که خب این میتونه تو نظام اسباب مسببات عالم تصرف بکنه، وقتی قطار رو نگه میداره نه فلان میکنه اینا، پس میفهمن که نه این خلاف حکمت الهیه که بیاد سیستم اسباب مسببات عالم بده دست کسی که هوای نفس داره. همچنان خب
تصرف
هم از کجا بازی بله، این دیگه آخرین بحثی که شهید مطرح میکنه که 5 تا منزل رو میگه که حالا میرسیم بهش. خب این هم از این. دو تا نکته هم بعدش میگه، یکی این که ادهی با طرح این بحث مخالفن، یه سری از مذهبی ها میگن قلوب به نسبت به اهل بیت ما اینا رو بگیم که یه همچین، مثلا از روش هم فکر رو میگن خاله که چی؟ آره مثلا گفتیم چی میشه. ایشون میفهمن که بعد اونایی که میگن قلوبه میگن خب شرکه دیگه، شما داری برای خود. شهید مطهری میگه که ما که نمیتونیم تعیین کنیم چی شرکه چی شرک نیست، خدا خودش میگه شرک چیه، وقتی داره میگه دیگه شما که نمیتونیم بگین چی شرک. دو این که سر ضرورتش هم باز فهم ضرورتش تابع اینه که چقدر قرآن اصرار داره نسبت بهش. وقتی اصرار قرآن وجود داره نشون میده تو هدایت نقش تعیین کننده ای داره. بله بله این چهارم. اونا که خب بله اونا که دیگه معلومه مسئله اجتماعی، این روشن فکرن دیگه، چپ و دغدغه فقر دارن و اینا. حالا خب حالا اگه بخوایم بریم توی این ولایت در تصرف یا ولایت معنوی، بله بله میرسیم بشه، عرض کنم که خب این معنا از ولایت رو از بقیه معانی که گفتیم تفکیک بکنید، تفکیک انتزاعیه دیگه، حالا تو واقع کمش ولی تفکیک انتزاعی. این معنا از ولایت و عرفای ما قبول داشتن همیشه در طول تاریخ، حالا تو مصداقش ممکن بود خطا بکنن، یعنی بگن که مثلا قطب من یه همچین ولایتی داره، ولی عرفا این ولایت رو کامل قبول داشتن. حالا عرفایی که در واقع تو مسیر حق بودن کامل، خب اینو دیگه مصداقش هم میشناختن و درست چیز. شهید مطهری اینجا یه بحثی دارن، میگن که اگر ما بخوایم بین جریان تشیع و عرفا یه مقایسه بکنیم که ببینیم آیا شیعه این معنای از ولایت رو به عرفان داده یا شیعه از عرفان گرفته، چون که این معنای از ولایت در واقع چی؟
متداول بین عرفا.
بله ببینید خیلی از حالا اگر بخونید شرح حال عرفا رو، مثلا تذکرت الاولیاء عطار رو بخونید، ممکنه مثلا یه کسی رو میبینید که اصلا سنیه، مذهب فقهیش سنیه، خب به خاطر حالا معروف مثلا یه استضعاف فکری که داشته، ولی تو رابطش با خدا و اون ولایت معنویش یه همچین جایگاهی براش مسلم شده، چون داره میبینه که داره ارتزاق معنوی میشه از اون جایگاه. خب بنابراین درباره این مسئله مفصل صحبت کردم، مثلا بزرگانی داشتیم، اینو مثلا ولایت تامه محمدیه محی الدین همینه، میگه این جایگاه همون ولایت تامه است که محی الدین مفصل لبارش صحبت میکنه و بعد به حضرت امیر هم نسبت میده بعد از پیغمبر. خب این از این. پس تو این محاکمه شهید مطهری معتقدن که تشیع اینو به عرفان داده، عرفان خودش نمیتونست به این حد برسه، یعنی با تمام ریاضات قلبی باز هم به این معنای از ولایت نمیتونست برسه. خب این نکته اول. نکته دوم، شهید مطهری میفرمایند کلید فهم این ولایت، حالا من اینا هم پاک نمی کنم، ببینید کل اون چیزی که ما درباره تقرب داریم ازش بحث میکنیم، میگن آقا کلید فهم ولایت معنوی مفهوم تقربه. تقرب یعنی چی الان با این صحبتهایی که کردیم؟ تقرب همون معنای کمال اخیره. تقرب یعنی نزدیک شدن. نزدیک شدن باز ناچارین شما یه مبدعی رو تصور کنید، یه مقصدی رو تصور کنید، یک رونده و یک سیر رو هم در نظر بگیرید که هر چقدر این نزدیک شدن بیشتر بشه در تکوین نه اعتبار، این معنای ولایت معنوی هم شدیدتر میشه در اون فهم. خب حالا این تقرب رو خیلی از بزرگان ما با تمام عزت و احترامی که براشون قائلیم قبول ندارن. یعنی چه قبول ندارن؟ مثلا میگن آقا آیه درست آیه قرآن داریم ولی منظور از تقرب چیه؟ بهشته. ما نزدیک شدن به خدا نداریم. خدا که اینجوری نیست که مثلا بریم بهش نزدیک شیم. حالا اینجا مفصل چه اینطوری بحث از معانی مختلف مجازی و حقیقی تقرب می‌کنه، برید بخونید، فعلا وقت نداریم خیلی. تقرب که خدا که مکان نداره ما بریم بهش نزدیک بشیم. بنابراین منظور از تقرب بهشته. یا مثلا قیامت، نزدیک شدن به قیامت، نزدیک شدن به مرگ، نزدیک شدن به بهشت یا به حوری ها، به نعمت های بهشتی. حالا این که من دارم میگم ممکنه بگید که خب کی اینا گفته اینا، اصلا که نه، این اندیشه غالب بوده. برای ارجاعش پیشنهاد میکنم مقدمه رساله لقاء الله مرحوم میرزا جواد آقا رو مطالعه بکنید و یک لحن خیلی خوب و عالمانه و حسابی، چون یه این خوی امام هست که یه مقدار تو بحث اخلاقی محکمه، احساس میکنی مثلا در شلاق میزنه میگه ای نمیدونم فلان فلان شده یه چیه بدبخت تو اربعین خیلی ده. این میراث در واقع یکی از چیزاش میراث مرحوم میرزا جواد آقا بوده، خیلی خطابه این چیزش. الان از آیت الله مظاهری همینطور درس اخلاق میگه، اگه رفته باشین خیلی مثل امام درس اخلاق، چون ایشون هم شاگرد اخلاقی امام بود. این یه کتاب خیلی عالیه، اصلا همه حرفی که ما داریم میزنیم همین رساله است کامل. این کتاب رساله الولایه علامه و رساله لقاء الله مرحوم میرزا جواد آقا، کل بحثی که ما الان داریم با هم میکنیم چی؟ که هم اصل لقاء رو ثابت کنن، هم این که ادهی با کج فهمی هاشون چه بلایی سر این لقاء آوردن و حملش کردن بر گلابی و هور و قصور و اینا میگن. امام تو کتاب حدیث چند بود؟ یادم حدیثی که حدیث دارن لقاء الله، فکر کنم 28 باشه یا 23، حدیث لقاء الله دارن تو اربعین. من اینا رو همشو اینجا برای خودم آوردم که به امید اینکه بتونم تو کلاس بخونم، ولی خب روز از میزه جواد آقا یه تیکاشو بخونیم. یه تیپ های مختلف رو اسم میبرن، بعد میگن که مثلا میگن اینا مجازه، بعد به صورت رگباری شروع میکنه مرحوم میزه جواد آقا تمام عبارت های ادعیه آیات همه رو پشت سر هم میگه. خب پس اینم بزنیم به گلابی، اونو بزنیم به سیب، اینو بزنیم به و چیکار، این همه چیزو میخوای تعویل کنی که مثلا مناجات شعبانیه و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک. اینا رو دقیقا امام هم میگن که ادهی بخاطر اینکه عقل خودشون نمیرسه انکار میکنن توی حدیث لقاء الله که دیگه الان نمیخونم چیز میشه. ان روح المؤمن لاشد اتصالا به روح الله، امام میگه. بعد میگه اکنون ببین آیا این حملهای بعید باره چه لزومی دارد. بعد از اینکه میگه اینا مثلا چی میگی شما، آیا فرمایش حضرت امیر علیه السلام که میفرمایند فهب نی صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک، در مقابل قرب فراق دیگه، و آن سوز و گدازهای اولیا را میتوان هم کرد بر حور و قصور، آیا کسانی که میفرمودند که ما عبادت حق نمی کنیم برای خوف از جهنم نه برای شوق بهشت بلکه عبادت احرار می کنیم و خالص برای حق عبادت می کنیم، باز ناله های فراق آنها را میتوان هم کرد به فراق از بهشت و معقولات و مشتهیات آن؟ هیهات که این حرفی است بس ناهنجار و حملی است بسیار ناپسند. این دیگه
فکر کنم
یه ظرفیتی میخواد. البته خود فلسفه این ظرفیت رو تو انسان ایجاد میکنه. فلسفه میاد امکانش رو اثبات میکنه، حکمت متعالیه، یعنی با اثبات وحدتی که داره حکمت متعالیه اصل امکان باز، بر همین شما چیزش نمیتونید بکنید، ردش نمیتونید بکنید تو فلسفه. ولی اگر کسی تو مبانی فلسفیش مشکل داشته باشه اینا براش میشه وهمیات، مجبوره حمله بر مجاز بکنه. که شهیدم حالا یه جملهشون رو بخونم ناظر بر همین مسئله، میفهمم قرب به ذات حق چطور، آیا قرب حقیقیست یا قرب مجازی، آیا واقعا بندگان با اطاعت و عبادت و سلوک و اخلاص به سوی خدا بالا می روند و به اون نزدیک می شوند، فاصلهشان کم می شود تا آنجا که فاصله از بین می رود و به تعبیر قرآن لقاء رب حاصل می گردند. بعد می فهمند که نتیجه سخن اینجا میگن که نتیجه سخن دسته اخیر این است که معنای تقرب بیشتر اولیای خدا نسبت به ذات احدیت این است که بیش از افراد دیگر حور و قصور و سیب و گلابی و باغ و بوستان در اختیار دارند. نتیجه سخن منکران قرب حق این است که در اثر طاعت و عبادت نه نسبت خداوند به بنده فرق میکند، همچنان که طرفداران قرب حق نیز به این مسئله اعتقادند، بلکه نسبت بنده با خدا فرق میکند. چون یه مثالی میزنه، حالا من اینا خیلی بازش نکردم، میگن آقا ما تو عالم ماده وقتی من مثلا به آقا نزدیک میشم قاعدتا ایشون هم به من نزدیک میشه، تو عالم مجردات میشه من نزدیک بشم ولی ایشون نزدیک نشه. اینو داریم، چرا؟ چون قرب قرب مکانی نیست که لازمه نزدیک شدن یه طرف اون طرف هم باشه، مفهومش تو منطق میگه متضایف نیست. حقیقت این است که عبارت شهیده صفحه 90، حقیقت این است که این اشتباه از یک نوع طرز تفکر مادی درباره خدا و انسان و بالاخص درباره انسان پیدا شده است. کسی که انسان و روح انسان را صرفا توده‌ای از آب و گل می‌داند و نمی‌خواهد به اصل فیضا سویت و نفخت و فیه من روحی اعتراف کند و حتی این تعبیر را نیز حمله به یک معنای مجازی می‌کند، چاره ندارد جز انکار قرب واقعی حق. پس اینم این مسئله. حالا وقتم تمام شده؟ باش شما اینجا باش داده بودیم من یه صلوات بفرستید. نه 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 نه